مطرح میکنه که با انجام آزمایشات و بررسی‌های پاراکلینیکی اون آزم اون گروه هایی که یا اون دست از بیماری هایی که افتراق بد داده می شدن رو کنار بگذاره و به تشخیص اصلی برسه. خب این
پس یکی از محورهاش میشه این قضاوت بالینی و
بله، یعنی اون هوش مصنوعی اگر به عنوان یک بکارگیری دیجیتال یا اون صنعت دیجیتال در این امر خوب انجام بگیره، اون مقدار خطای پزشکی که در مثلا آمریکا که خب یک کشوری است که خوشبختانه گزارشاتش رو داره و این مقداری که آقای دکتر فرمودن رو گزارش میکنه، جایی مثل ما و یک کشورهای در حال توسعه که نظام ثبت و گزارش‌دهی کامل و جامعی نداریم، این اشتباهات پزشکی معمولا گزارش نمیشه.
آقای دکتر الان آماری دارین از اشتباهات پزشکی در ایران؟
خب عرض میکنم واقعا آمار مشخصی وجود نداره و معمولا از بحث پزشکی قانونی و شکایاتی که به حوزه نظام پزشکی میرسه به این عددها میرسن، در حالی که
خیلی هم شکایت نمیکنن آقای دکتر، میگن
نتیجه نمیگم. بخش زیادی از مردم حتی به این حق اولیه خودشون هم واقف نیستند و یا اصلا متوجه نمیشن که مثلا یک پزشکی در یک موردی اشتباه کرده و منجر به وخامت حال بیمار و یا حتی بعضا خدا نکرده به مرگ بیمار منجر شده. در نتیجه آنچه که ما به عنوان استفاده از صنعت دیجیتال میتونیم در بحث پزشکی مطرح کنیم است که با علائم معین و تشبه نشانه‌های واضح یک بیماری که در این سیستم وارد بشه، کمک به پزشک میتونه بکنه که تشخیص دقیق‌تری بده و الان حتی بسیاری از ابزاری که در سطح کشورهای پیشرفته وجود داره کار پزشک رو واقعا آسون کرده و تشخیص‌ها نزدیک به یقین میشه و درمان‌ها در نتیجه مثمر ثمر واقع میشه. این بخش از این مسئله تلمساب در واقع صنعت دیجیتال در کشور ما به نظر من هنوز حتی در مراحل اولیه‌اش هم نیست. دکتر وطنپور عزیز بهتر میتونه ما رو کمک کنه توی این مورد که من یقین دارم که خیلی الان در کشور در این زمینه ما ابزار کافی نداریم و استفاده مناسب رو از این صنعت نمی کنیم و این همون چیزیست که ما چالش زیر ساخت میدونیم. به عبارت درست‌تر نوع مسئله دوم که تلمدیسین باشه و استفاده از صنعت دیجیتال به شکلی که ما انگار مثلا یه پزشکی که در تهران نشسته بتونه به پزشکی در شهرستان پاوه در مرحله از درمان و تشخیص دچار اختلال هست بتونه کمک بده، این کار تقریباً به نوعی در کشور در یک جاهایی شروع شده و به نوعی میشه باید گفتش که استفاده ازش میتونیم بکنیم در مراکز در حالت محدود. مثلا من زمانی که خودم مدیر گسترش شبکه روش درمانی کشور بودم در دولت آقای هاشمی و در حوزه بهداشت، ما با همکاری برکت تل یک پروژه رو در شهرستان پاوه شروع کرده بودن همکارا و خیلی هم خوب داشت جواب میداد، یعنی ما امکاناتی اونجا برداشتیم به ما زیر ساخت گذاشته بودیم و تعدیه شده بود که بهورز ما و همچنین پزشک عمومی ما میتونستن با استفاده از اون امکانات از مشاوره های پزشکان متخصص در حیطه های مختلف پزشکی در مرکز استان بهره مند بشن و کمکی بشه برای درمان بهتر، تشخیص دقیق‌تر و در نتیجه درمان مناسب بیماران مراجعه کننده. خب در شهرستان پاوه این خوب کامل انجام شد و بعد از اون دیگه استفاده این و گسترش اون فکر میکنم خیلی در مسیر مناسبی نیفتاد و مجموعه کار در همون منطقه در واقع متوقف شده.
متشکرم آقای دکتر. بله باز ما در ادامه خدمتون هستیم. عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر ناصرپور معاون محترم پژوهشی جهاد دانشگاهی قم. خانم دکتر اگر صدای ما رو دارین.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و اساتید عزیزم در استودیو و جناب آقای دکتر که پشت تلفن ما رو همراهی میکنن.
متشکرم. خانم دکتر، یه مقداری به سابقه پزشکی از راه دور میخوام بپردازین در وضعیتی بس. که ما در کشورمون هستیم و مخصوصا با این همه‌گیری ویروس کرونا چه اتفاقاتی افتاده و چه تغییراتی کرده نسبت به گذشته و یه مقایسه‌ای بین کشور خودمون و کشورهای توسعه یافته تر.
همونطور که دو تا اساتید عزیزمون هم فرمودن، در تو با خود در حقیقت تلمدیسین توضیحات کامل رو گفتن. همونطور که خودتون هم اشاره کردین، خود تلمدیسین از دو تا قسمت تله به معنی در حقیقت مسافت دور و مدیسین که به معنی طب هست تشکیل شده و در حقیقت ارائه خدمات درمانی هست در جایی که فاصله یک فاکتور مهمی محسوب میشه و یک بستری رو فراهم میکنه که متخصصین حرفه‌ای و کسایی که در حقیقت کارشناس و اساتید هستن بتونن با استفاده از تکنولوژی و فناوری هم که تشخیص، هم درمان و هم پیشگیری بیماری و هم تحقیقات بتونن از این در حقیقت تکنولوژی استفاده کنن و دستاوردهایی رو داشته باشن. حالا کاربردهای مختلفی رو هم داره که خودتون اشاره کردین بهشون، مثلا بحث آموزش و نظارت از راه دور، آموزش حتی از راه دور دانشجویان برای پزشکی، بحث اطلاع رسانی راه دور به بیماران، مانیتورینگ بیماران از راه دور، تلویزیون‌ها و همونطور که اساتید محترم هم اونجا هستن و قطعا من توی اونها درس هست میدم، البته بحث تلسرجری هستش که الان در کشورهای پیشرفته حتی تلسرجری داره انجام میشه، رادیولوژی داره انجام میشه و در این چندین سال اخیر خوشبختانه لزوم این موضوع در کشور ما هم احساس شده، هم توی تقاید دستو فهمدن در شهرستان های حالا کسید احساس برده شرکت برکتر رو هم میدونن که حالا توی این قضیه هم وارد شده بوده، ولی کماکان خب مثل نواقص کلی در رابطه با قوانین و مقررات و آیین‌نامه ها و استاندارد ها در این حوزه وجود داره.
متشکرم خانم دکتر. برمیگردیم استودیو، باز خدمت مهمانان تلفنی خواهیم بود، انشالله استفاده میکنیم از نظرات جنابعالی و آقای دکتر ناصر کلانتری. در استودیو خدمت آقای دکتر وطنپور هستیم، مدیر کل محترم دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت. آقای دکتر، یه ترسیمی از وضعیت فعلی بفرمایید. قطعا از سال گذشته، اواخر سال 98 که این همه‌گیری کووید 19 اتفاق افتاد در کشور، در مجموعه وزارت بهداشت هم اتفاقات خوبی افتاده در بحث پزشکی از راه دور. یه ترسیمی و یک اطلاع رسانی به شنوندگان عزیز بشود که چه اتفاقی افتاده واقعا، چه گام هایی برداشته شده و تو چه وضعیتی هستیم در حال حاضر.
البته این نکته رو عرض بکنم خدمت شما که هوش مصنوعی و بحث استفاده از سامانه‌های دیجیتال یکی از مزایای خیلی خوبی که داره ارتباط خیلی دقیق و آنلاین در واقع اطلاعات پزشکی بیماره. در این حال از آزمایشگاه به رادیولوژی بیمار معمولا به بخش‌های مختلف مراجعه می‌کنه و در اینجا در واقع این سامانه‌های دیجیتال میتونن به راحتی این اطلاعات رو در اختیار پزشک قرار بدن. چه خب الان با چالش‌هایی در این زمینه مواجه هستیم و بعضن ممکنه که در واقع با تأخیر هم اتفاق بیفته. خب ما در واقع در حوزه حمایت از سامانه‌های دیجیتال و بحث استفاده از این صنعت در پزشکی حمایت‌های رو شروع کردیم و تعداد زیادی از کسب و کارهای در واقع در حوزه سلامت دیجیتال در همین بخش در واقع دیجیتال هست. ما حدود 197-8 تا الان شرکت داریم که در حوزه در واقع عمومی سلامت دارن به مردم سرویس میدن، کسب و کارهای خیلی خوبی هستند
در فضای دیجیتال. این 198 در فضای دیجیتال،
بله بله، در حوزه عمومی سلامت. به عنوان مثال برای چاقی، لاغری، آموزش، در واقع کمک های اولیه، آزمایشگاه، خیلی خیلی در واقع
اینا سامانه های مختلف دارن دیگه.
بله بله، هر کدوم میرن مجوز
و همه با مجوز وزارت بهداشت.
نه، اینا مجوزشون از شورای عالی مجازی میگیرن،
شورای عالی فضای مجازی،
و الان در واقع مکاتبات
خب
رو
نه تو حوزه سلامت آقای دکتر کار میکنن، اینا نباید مجوز وزارت بهداشت داشته باشن.
یه چالشی در این بحث ما داریم.
خوبه، این بحث چالش ها هم باید کم کم
و اون اینه که اینا خب چون مجوز رو از شورای عالی مجازی میگیرن، ما معتقدیم به دلیل اینکه در حوزه سلامت بحث اخلاق،
بله،
بحث محرمانگی،
بله،
و بحث نظارت،
اخلاق،
در واقع نسبت به
و نظارت
و نسبت به حوزه های دیگر اهمیتش خیلی بیشتره و شدیدتره. به همین خاطر ما معتقدیم که ما باید اینا رو بشناسیم، در چه حوزه های کار میکنن، در چه مناطقی کار میکنن، اینا رو ما باید اطلاع داشته باشیم. و به همین خاطر در حوزه وزارت بهداشت در واقع راهکارهای اولیه‌اش هم تدبیر شده.
بله.
ما یک آیین‌نامه ای رو هم در این زمینه تدوین کردیم و این آیین‌نامه قراره که در واقع در شورای عالی مجازی بررسی بشه، اونها هم به ما نظرشون رو اعلام میکنن. بعدم
هر کسی میخواد کاری از این مسیر شروع بکنه حتما مجوز وزارت بهداشت رو بگیر،
حداقل ثبت کنه.
آره.
ببینید الان در کشور حدود حالا همین 192 که الان من میگم، شاید الان تعدادش بالای 200 شده باشه، ولی ما اینا رو به زبان و به کاربرد توی شهر متوجه میشیم.
آره.
اینا باید قبل از اینکه عملیاتو آغاز بکنن ثبت بشن در یه سامانه در وزارت بهداشت که هویتشون شناخته بشه. اگر شکایتی مطرح شد بتونیم اینا رو رصد بکنیم یا خودمون نظارت توی عرصه داشته باشیم که به هر حال اطلاعات بیماران توی این حوزه در اختیار چه کسانی قرار میگیره، یا بحث رعایت مسائل اخلاقی بسیار بسیار مهمه که خب یه مقدار توی این زمینه نظارت ما هم هنوز تحقق پیدا نکرده. در حوزه استفاده از در واقع تلمدیسین، خب همجور که خانم دکتر ناصرپور هم مطرح کردن، خب الان ما ربات جراح رو داریم. شما به راحتی در واقع می توانید
ربات جراح ساخت داخل یا نه؟
ساخت داخله، بله. یک در واقع نمونه آمریکایی داره، داوینچی،
بله.
و نمونه ایرانیش هم در ایران ساخته شده که الحمدلله در بیمارستان سینای تهران در واقع در مرحله کارآزمایی و تسته.
بله.
که بتوانیم اموش. خب این در واقع
از اعمال جراحی رو میتونه انجام بده،
میتونه راه دور انجام بده. یعنی شما میتونید این دستگاه رو بذارید در هرمزگان.
بله.
و پزشک در تهران بشینه و عمل جراحیش رو انجام بده.
پزشک اینجا پشت دستگاه میشینه و اونجا انجام میشه.
بله، اونجا عملیات رباتیکش انجام میشه. به هر حال اینا
فقط
امکانا
در بیمارستان سیناست این
فعلا شروع. ما خیلی حمایتش کردیم و میدونید که داره تکنولوژی بسیار پیچیده ای از آیتی هست.
بله.
دقت عملش بسیار بالاست و در واقع یکی از دستاوردهای در واقع های تک یا بسیار بله. پیچیده کشور ماست که توسط نخبگان داخلی و با حمایت وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این تحقق پیدا کرد.
استارتاپ بودن اینا دیگه.
بله بله، شرکت های استارتاپی.
بله.
درست کردن.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. جناب آقای دکتر کلانتری، وقتی ما میگیم پزشکی از راه دور، صدای ما رو دارین دیگه؟ بله
بله،
خوشحال هست. آقای دکتر کلانتری، وقتی ما میگیم پزشکی از راه دور، شاید عموم مردم این تلقی رو داشته باشن که من وقتی بیمار شدم بدون این که نیاز به شال و کلاه و رفتن مطب و حضوری مراجعه کردن به دکتر و اینها، بتونم از طریق فضای مجازی و این سامانه هایی که ایجاد شده بتونم بالاخره مشکلم رو به دکتر مطرح بکنم و نسخم رو بگیرم. درسته؟ من برداشت عموم مردم رو میخوام خدمتتون بگم. تو این زمینه آره، تو این زمینه بحث قبلی که شما اشاره کردید این بود که پزشکی بنشیند متخصصی و در پزشک عمومی شاید سطح پایین‌تری یا اون تخصص رو نداره در شهر دورتری با راهنمایی این استاد اون بتونه یک کاری رو اونجا انجام بده، قضاوت بالینی بکنه و خطاهای پزشکی رو کاهش بده. ولی من میگم یه برداشت عمومی‌تری که احتمالاً مردم دارن از پزشکی از راه دور اینه که من بیمار نیاز به مراجعه حضوری به فلان متخصص نداشته باشم، حالا در بعضی از موارد حداقل با بیان همون مطالبی که قراره برم حضوری برای اون استاد بگم، برای اون متخصص بگم، برای اون پزشک بگم، بتونم نسخه خودم رو دریافت بکنم. آیا در کشورهای دیگه این اتفاق افتاده یا نه؟ به چه میزان اتفاق افتاده؟ چند درصد به شکل مجازی میتونن خودشون رو درمان بکنن؟ و در کشور ما وضعیت چطوریه؟
ببینید، برداشت که شما فرمودید بین مردم برداشت افواهی همین هست که فرمودید، ولی یادون باشه مسئله پزشکی از راه دور وسیع‌تر از این مسئله است که مردم فکر میکنن. در واقع ما نیازمند اول یک سامانه گسترده هستیم که همه مردم درش حضور داشته باشن. یعنی مثلا یه نمونه من خدمتون بگم، سامانه سیب در کشور ما در حوزه بهداشت رخ داده، الان کاملا جامع داره کار میکنه، قریب حدود 60 میلیون نفر از جمعیت مردم با کد ملی داخلش ثبت شدند و در مراجعاتشون به پزشک محلشون که پزشک خانواده باشه،
همین سامانه سیب که فرمودید،
بله سامانه سیب در پزشک محلشون همه دیتاهای قبلی این خانواده و فرد در اون سامانه ثبت، کاملا میشناسیم این شخص رو.
بله.
و میدونیم که سنش، وزنش، قدش، ازدواجش، مجدد بودنش، خانواده تکیه، خانواده 5 نفره هستن. تمام مسائلی که لازمه از یک آدم در حوزه سلامت بدانیم رو در این سامانه ما ثبت کردیم.
بله.
و در مراجعاتش به مراقب سلامت در شهر یا به مرز ما در روستا، کاملا وقتی نامش و کد ملی زده میشه تمام این اطلاعات میاد رو.
بله.
و هر نوع آزمایشی که قبلا انجام داده کاملا در این سامانه وجود داره و اگر پزشک اون خانواده قرار باشه این بیمار رو ویزیت کنه، با تمام این اطلاعات که توسط بهورز و مراقب سلامت برای این پزشک ارجاع داده میشه میبینه و کامل کارش درست.
در مورد چند درصد از مردم این اتفاق افتاده؟
عرض میکنم حدود 60 میلیون نفر از جمعیت کشور در طرح تحول سلامت در این سامانه ثبت شدند.
نه، و اطلاعات پزشکیشون وارد شده
کامل و به راحتی میتونن ویزیت بشن. البته
شما آقای دکتر وطنپور تایید میکنین 60 میلیون نفر یعنی واقعا وارد این سامانه شده؟
به هر حال ببینید، بله 60 میلیون. البته
من اطلاعاتی که حالا افواهی میگم از خودم، فامیلم، دوستم، آشنام، محیط دانشگاهی که حداقل هستم دانشجویان، من فکر میکنم آقای دکتر ناصری، آقای دکتر کلانتری، بعید 60 میلیون وارد شده باشه توی این سامانه.
نه، بعید کاملا خدمتتون بگم که قریب به
ممکنه دیتاهای اولیه مشخصات من باشه در اون سیستم، ولی این که اطلاعات پزشکی
من قریب 27 میلیون جمعیت روستایی ما که تحت پوشش پزشک خانواده هستند همه.
بله.
تمام شهرهای کوچک که در تحت پوشش پزشک خانواده بودند همه. شهرستانهای اصلی در هر یک از استانها کامل درگیر هستند.
آقای دکتر، من میخوام یه مقداری
در شهرهای بزرگ
میخوام یه عملیاتی بگم آقای دکتر. آقای دکتر عملیاتی بگیم که بالاخره شنوندگانمون هم یه متوجه بشن چه اتفاقی افتاده. من میخوام بگم اگر فلان آقا در روستا تو 3 سال گذشته، تو 2 سال گذشته، تو 1 سال گذشته بارها به پزشک مراجعه کرده در روستا، آیا الان میشه کد ملیشو اینجا زد یه فوق تخصص ببینه و نظر بده در مورد ایشون؟
اگر دسترسی به پزشک متخصص داده باشیم، دسترسی به همه کس داده نشده که در این سیستم.
خب نه،
دسترسی فقط به پزشک خانواده‌ای که ایشون بهش مراجعه میکنه وجود
خب
داره.
خب این دسترسی رو کی باید بده؟
این چیزیه که مرحله دوم این کار هست.
من میخوام بگم آقای دکتر، خب این بالاخره یه مقداری واضح‌تر بشه خوبه. من یه فامیلی دارم در فلان شهر کوچیک، درسته؟
بله.
مریضی‌های مختلفی داره، دیابت داره، مرضه بله. قلبش مشکل داره، فلان داره، توی 1 سال گذشتم رفته به پزشکای مختلف مراجعه کرده، درسته؟ آزمایشات
بله.
مختلف هم داده.
بله.
من الان بخوام کد ملی این آدم رو بدم به یه فوق تخصص اینجا در تهران و نظر بده رو اون پرونده، امکان پذیره یا نه؟
نمیتونه. من رو میگم خدمتون چرا.
خب
ببینید، ما در حیطه یعنی بهداشت، آنجا که ارتقای سلامت و پیشگیری هست و خدمات عمومی سرپایی هست، اینو کامل کردیم. یعنی پزشکان عمومی شاغل در سیستم ما همگی با کد ملی این شخص به تمام سوابقش دست پیدا میکنن.
پزشکان عمومی؟
بله بله. در مرحله دوم که باید به بیمارستان اتصال پیدا کنیم و پزشکان متخصص در شهرها که علاقمند بشن ورود کنن به این سیستم، ما هنوز دچار چالش هستیم. یعنی اینکه ما حتی به پزشکان متخصص در شهرهای کوچک، حتی شهرهای بزرگ، اطلاع دادیم که ما تا 2 برابر تعرفه هر ویزیت که شما میگیرید حاضریم ما به شما پرداخت کنیم. پزشکی که از پزشک عمومی بیمار رو که به شما ارجاع میده، شما این سامانه رو در مطب خودت نصب کن، کامپیوتر داشته باش، این رو نصب کن و ما مثلا همین فامیل شما رو، فامیل فرضی شما رو به این شخص، به پزشک متخصص قلب ارجاع میدیم از طریق همین سامانه و از طریق کاملا دیجیتالی بدون هیچ نوع کاغذی. شما بتونید تمام سوابقش رو، آقای پزشک متخصص، تمام سوابق این بیمار رو ببینید و بعد ایشون رو ویزیت کنی و معاینش کنی و بعد فیدبک بدی داخل سامانه که پزشک عمومی که ایشون رو تحت کنترل داره بدانه
بتونه.
چه داروهایی رو چه زمانی چطوری انجام باید بده، کی باید دوباره آزمایش داشت بفرسته و چه زمانی دوباره به شما متخصص ارجاع بده. این نکته دوم هست که هنوز ما درش چالش داریم، چون اطباء ما در حیطه تخصصی علاقمندی نشون ندادن به حضور در این طرح.
در کدوم کشورها این اتفاق افتاده؟
عذرخواهی میکنم، در تمام کشورهای توسعه یافته که پولشون رو درست هزینه میکنن و اونقدر ثروتمند نیستن که
مثل برای یک
بیمار 15 بار
نفت ندارن. آقای دکتر اونا نفت ندارن، میگم اونا نفت ندارن که هزینه کنن.
بله، اونها همه، و نمونه کاملش مثلا کانادا هست.
بله.
کشورهای اروپایی به خصوص اسکاندیناوی.
بله.
هر جایی که در جهان پزشکی خانواده رو شروع کردند برای جلوگیری از پرت واقعا بودجه ها، زمان پزشکان، دارو دادن متعدد، نسخ متعدد و بعضا ضد هم دیگه، این کار انجام شده و ما هم اگر قوانین مناسب، یعنی ما قانون مناسب برای این کار نداریم. متاسفانه من نمیتونم به پزشک متخصصم بگم که شما موظفی در این نظام به حساب در
کسی که بالاخره تا تخصص گرفته کلی هزینه کرده نظام براش،
و ما متاسفانه رابطه بخش دولتی و بخش خصوصیمون الان نظاممند نیست. نمیتونیم، یعنی در واقع به عبارتی ما نیازمند یک نظاممند بودن هستیم. مثلا شما یه وکیل دادگستری ببینید میره یک دفتری میزنه، ایشون موظف مطابق قواعد و مقررات دادگستری کار بکنه. ما در مورد پزشکان صرفا به صلاحیت علمی اینها اکتفا کردیم و بهشون مجوز کار میدیم، در حالی که این در این مطب چگونه کار کنه، چه ابزاری داشته باشه، چه سیستمی رو تابعیت کنه، ما در این زمینه واقعا قانون مناسبی نداریم. اگر ما این رو میتونستیم راه بندازیم، مطمئن باشید که بدون اینکه مردم حتی خیلی وقتا نیاز به حضور داشته باشن، وقتی من تمام سوابق بیمارم رو میدونم، به خصوص برای بیماری های مزمن که نیازمند مراجعات مکرر هستن، مثلا به متخصص قلب، متخصص قدرت، متخصص داخلی، جراحان مختلف، میتونستیم با همین سامانه سیب و ارتباط پزشکان متخصص بخش خصوصی به این سامانه برای یک بار بیمارمون توسط پزشک عمومی ارجاع داده میشه، برای مراتب بعدی واقعا حتی بدون حضور بیمار، فقط با علائم و اعلام علائم جدید به پزشک متخصص در سامانه سیب میشد اینها رو ویزیت مجازی.
متشکرم آقای دکتر.
ولی مشکل ما آقای دکتر لازمپور این است که ما وقتی حتی نتونستیم ارتباط بخش دولتی در حیطه پیشگیری و سطح اول درمان سرپایی رو با بیمارستان‌های تخصصی دولتی برقرار کنیم و زیر بار این کار هنوز نرفتن، من یه خورده میخوام بگم که این برند نگری و در واقع یک آرزوی بزرگیست که ما بگیم حالا بخش خصوصی هم بیاد. قدم دوم ما در سامان سیب این باید باشه که بتونیم بیمارستان‌های دانشگاهی و تخصصی و دولتی تحت حکومت حاکمیت دولت رو متصل کنیم به این سامانه و تمام این مسائل واقعا قابل اجراست. بسیاری از هزینه‌هایی که ما در کشور برای داروهای چندگانه و خیلی وقت و حتی داروها از سیستم خارج میشن، یه بار بنده میرم پیش دکتر الف برای من یه نسخه می‌نویسه، فردا میرم دکتر به دوباره همون نسخه رو میگیرم، فردا وقتی اینا در سامانه ثبت میشود، بنده به عنوان یک آدمی که دارم در سیستم پزشکی کشور اختلال ایجاد میکنم شناسایی میشم و این نسخه باید حتما الکترونیک بشه، حتما همه سیستم باید بر اساس دیجیتال صورت بگیره تا بخش بهداشت بتونه هزینه هاشو مناسب و به موقع و به درستی انجام بده.
ادمین ارشد این سامانه سیب کی هست؟
متوجه نشدم.
میگم اون ادمین ارشد کیه؟ ادمین این سیستم
الان ادمین اصلی در وزارت بهداشت بخش آیتی وزارت بهداشت
هست. این تو توسعه فناوری نیست نه؟ که مجموعه آقای دکتر وطن
نه زیر نظر دکتر آقای دکتر وطن پور.
حالا سوال بعدی اینه، میخوام
پژوهش ها در این زمینه رو کنترل میکنن در سیستم اجرایی. مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت مسئولیت اجرایی رو داره و خوشبختانه میگم در سطح یک تقریبا کامله.
آقای دکتر بحث بعدی رو من مطرح بکنم چون فرصتمون هم کم هست، اینو داری خیلی پراکنده نشه بس. ببینید در سالهای گذشته خب هزینه های زیادی شد برای ساخت بیمارستان در شهرهای خیلی کم جمعیت، نماینده اون شهر، فرماندار اون شهر، استاندار اون استان فشار می آوردن، پیگیری می کردن و یه بیمارستان خیلی مجهز چند صد تخت خوابی می ساختن توی شهرستان کوچیک که شاید نیمی از ظرفیتش هم تکمیل نمی شد. خب این در گذشته مثلا فرض کنید 20 سال قبل شاید یه مقداری قابل قبول بود، ولی همین الان شما یه جستجویی بفرمایید در نطق‌های نماینده‌های مجلس، در مکاتبات و نامه‌هایی که بالاخره از ائمه جمعه میاد، از فرمانداران میاد، از استانداران میاد، هنوز که هنوز پیگیری شدید برای احداث بیمارستانه، پیگیری شدید برای جذب متخصصه، پیگیری شدید برای فوق تخصصه، اتفاقات اینجوری میفته. اشکال چیه؟ چرا مثلا با گذشت این دوران و روشن شدن این موارد و سامانه های این شکلی که ایجادشه باز همین اتفاق داره میفته و همین الان تو فضای مجازی یه سرچ مختصر بکنه آدم میبینه که درخواست های زیادیه، مخصوصا تو این شرایط کرونا درخواست های زیادیه باز برای توسعه بیمارستان، یه شهرستان بیمارستان اول داره دنبال بیمارستان دومشن. این اتفاقات برای چیه؟ چه مشکلی وجود داره؟ واقعا چه چالشی وجود داره که به اینجا رسیدیم؟
وقتی ما برای شبکه سطح یک کشور مسئله خانه‌های بهداشت و مراکز روستایی و شهری یه برنامه گسترش نوشته شده بود و برنامه مصوب و که مصوب مجلس شورای اسلامی در همون اوائل انقلاب شد، دیگه هیچ کسی در هر مقامی اجازه دخل و تصرف درش نداشت. ما نیازمند یک برنامه گسترش برای سطح دو و سه در کشور هستیم که این برنامه مصوب بشه به خصوص توسط مجلس محترم شورای اسلامی که بعد از اون هیچ کس از نمایندگان به منظور جمع‌آوری رأی و مسائل حواشی دیگه قول‌های نادرستی به مردم ندهد و بیمارستان‌هایی که 30 تخت خوابی و 50 تخت خوابی در شهرستان‌های کوچک درست شده و الان اغلب لانه مار و مور شده است و پزشک ندارند و بیمار حتی در همون جا مراجعه نمی‌کنه، بیماراشو به مرکز استان مراجعه می‌کنند، اینطور دچار عارضه نمی‌شدیم. بس ما نیازمند یک برنامه معین تدوین شده و مسبب هستیم برای گسترش سطح دو تا این مشکل حل بشه. حالا همین بیمارستان هم الان میشه با تلمدیسین مشکلشون حل کرد.
بله.
حالا این بحث دومه که حالا شما بیشتر دنبالش بودید.
بله.
که اگر همین بیمارستان ها رو بشود از طریق مرکز استان بلاغل از با سیستم دیجیتال تلمدیسین رو توشون بیشتر راه انداخت و مقدار فوق تخصص ها و تخصص هایی که در این شهرستان کوچیک اساسا حاضر نمیشن رو بشه در خدمت مردم قرار داد.
متشکرم جناب دکتر ناصر کلانتری مدیر گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. برای اینکه متهم به بی‌عدالتی نشیم در خدمت خانم دکتر ناصرپور هم هستیم، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی قم. خانم دکتر نظرتون رو بفرمایید در مورد مباحثی که دوستان فرمودن.
من حالا موضوع رو از یه سمت دیگه هم ببینیم موضوع رو. یه بحث قوانین و مقررات و استانداردها هست که با آقای دکتر وطن پورم حالا داخل استودیو هستن، قطعاً به این موضوعات خیلی بهتر از بنده واقف هستن. ببینید ما درسته که بحث پزشکا پیش میاد، بحث متخصصین پیش میاد، اینکه پزشکای متخصص در حقیقت نمیان و همکاری نمیکنن، ولی یک خلل خیلی بزرگی هم در این در حقیقت عرصه وجود داره و اون این هست.